رنگ هاست در دل و جان، 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 رنگ هاست.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
گزارش ورزشی. پخش مستقیم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا. پاری سن ژرمن، بارسلونا. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به ویژه برنامه گزارش ورزشی. از این لحظه با افتخار در خدمت شما هستیم با این برنامه که اختصاص داره به پخش مستقیم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا، مرحله 1/8 نهایی، دیدار برگشت بین تیم‌های پاری سن ژرمن و بارسلونا در باشگاه پارک دو پرنس که همینک باران بسیار شدیدی در حال باریدن هست و لیونل مسی بازیکن نامدار باشگاه بارسلونا رو می‌بینم که خیسوده کاملا و در حال گرم کردن و آماده کردن خودش است. مسابقه‌ای که رأس ساعت 23:30 با به صدا در آمدن سوت آقای آنتونی تایلور داور انگلیسی آغاز خواهد شد و ما هم گزارش اون رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما خواهیم کرد. پیشا پیش این آرزو رو دارم که بتونیم رضایت خاطر شما سروران عزیز و ارجمند رو فراهم بکنیم و انشالله که یه بازی خوب باشه، یه بازی تماشایی که بتونیم گزارش خوبی رو هم تقدیم حضورتون بکنیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. البته یه نکته رو عرض بکنم که امشب گذشته از این دیدار، یک دیدار دیگر بین تیم‌های لیورپول از انگلیس و لایپزیگ از آلمان هم برگزار میشه در همین مرحله که اون رو هم به صورت لحظه به لحظه نتیجه‌اش رو اطلاع شما خواهیم رسوند. باز هم تشکر میکنم که در بین شبکه‌های مختلف رادیویی، شبکه رادیویی ورزش و این برنامه گزارش ورزشی رو برای شنیدن انتخاب کردید. درود بر شما دوستان خوب و همیشه یه شبکه یه رادیویی ورزش. جا داره که در همین دقایق ابتدایی مبحث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو هم به شما شنوندگان عزیز و هموطنان گرامی تبریک و تهنیت عرض بکنم و آرزو بکنم که روزگاران خوبی انشالله در پیش داشته باشید و هر روزتون روز جشن و سرور و شادی باشه. و در حالی که 6 دقیقه از ساعت 23:11 شب رو سپری کردیم به سراغ دوست بسیار عزیز و نازنین محمدرضا حکیمی دوست داشتنی میریم تا اطلاعات آمار دقیقی رو از این دیدار که یک دیدار بسیار حساس اما هیچ چیزی معلوم نیست، اما روی صفحه روی کاغذ میشه به هر حال اینجوری در واقع نوشت که بارسلونا کار سختی رو داره و یک کمی هم بعید به نظر میرسه. البته بارسلونا در مقابل همین پاریس سن ژرمن فصل 2016-2017 اگر اشتباه نکنم الان مرزی جان تصمیم کنه سال 1395 الان ما 20 اسفند هستیم، 18 اسفند بود که در واقع بارسلونا در پاریس سن ژرمن در پارک دو پرنس شکست خورد و برگشت کامبک کرد و نتیجه رو 6-1 به نفع خودش رقم زد و تونست که پاریس سن ژرمن رو در واقع مغلوب بکنه. حالا این مسابقه با این موضوع احوال نمیدونم چه اتفاقی بیفته. محمد رضا حکیمی عزیز سلام، شبت بخیر، خوش آمدید به برنامه گزارش ورزشی.
سلام جناب برنامنده، عرض ادب و احترام و شب بخیر دارم خدمت همه شنوندگان نازنین و فوتبال دوست رادیو ورزش و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. با صدای گرم شما این بازی رو شنوا هستیم. در مورد بازی بارسلونا پاریس سن ژرمن و حالا بازی همزمان لایپزیگ و لیورپول با اجازه شما اطلاعاتی رو تقدیم می‌کنم.
تمنا می‌کنم با کمال میل.
ابتدا این سراغ بازی بارسلونا، همونطور که شما فرمودین دو روز بعد از سالگرد 5 سالگی اون ریمونتادای معروف، بازگشت رویایی بارسلونا در لیگ قهرمانان مقابل همین تیم پاریس سن ژرمن، این دو تیم به مساف هم میان، باز هم در شرایطی که یه باخت بعد برای بارسلونا در بازی رفت رقم خورده، با این تفاوت که اونجا اون باخت در خونه حریف بود و این باختی که الان اتفاق افتاده در خونه بارسلونا.
محمد رضا من یه نکته رو فراموش کردم بگم که میخوام این رو هم در لابلای صحبتات اضافه بکنی. ببینید وقتی یه مربی عوض میشه خیلی اتفاقات میفته، یعنی یه همدلی یه وفاق در بین تیم به وجود میاد. البته تیم ها برای خودشون در واقع برنامه و فرمولای خاص خودشون دارن، اما آمدن آقای لاپورتا چقدر میتونه تاثیرگذار باشه این رو هم اشاره بکن. ممنونم.
بله بله حتما. من تو سراغ همین موضوع برم. خب مهمترین مسئله که این روزها تحت تاثیرش هست باشگاه بارسلونا قطعا انتخاباتی هستش که انجام شد یک شنبه شب، حدودا دوشنبه بامداد بود به وقت ایران، که خب نتیجه این انتخابات اعلام شد. خوان لاپورتا با بیش از 50% آرا، حدود 53% آرا، جایی که ویکتور فونت رقیب اصلیش 33% آرا رو به خودش اختصاص داده بود و الباقی به فریشا یکی از همحزبان ساندرو راسل و جوزف ماریو بارتومو کسب آرا رو داشتش. ریاست باشگاه بارسلونا رو در نهایت خوان لاپورتا بر عهده گرفت. خوان لاپورتایی که اسم آشناییه برای هواداری بارسلونا، چرا که اومدن گواردیولا، اینکه ستاره های بزرگی مثل لیونل مسی، مثل اینیستا، جاوی تونستن به این شکوفایی برسن تحت نظر این مدیر اتفاق افتاده و اون سگانه اول و ششگانه‌ای که باشگاه بارسلونا به دست آورد، خیلی از خریدهای مهم و تاریخی باشگاه بارسلونا مثل اتو، مثل رونالدینیو تحت نظر این مدیر بوده و میشه گفت موفق‌ترین مدیر تاریخ باشگاه بارسلونا بوده و یکی از مهمترین اهداف انتخاباتی خوان لاپورتا هم و قولهایی که داده بود حفظ کردن مسی در باشگاه بارسلونا بود. پس بدون شک این حال و هوای این روزهای باشگاه بارسلونا تحت تاثیر این انتخاب هست و قولهایی که ایشون دادن. قبل از این مسابقه هم در اردوی باشگاه بارسلونا حاضر شدش و بعد از اینکه رأی آورد خوان لاپورتا هم یک شنبه شب کنفرانس مطبوعاتی که برگزار کردش، آخرین جمله که بعد از زنده باد بارسا و زنده باد کاتالونیا گفت بریم پاریس. پس همونجا این در واقع فرمان رو داد که بارسلونا برای برگشتن و برای داشتن روحیه مقابل پاریس سن ژرمن به میدون میره و خیلی تحت تاثیر این داستان است. باشگاه مثل بارسلونا که برخلاف پاریس سن ژرمنی که امروز میزبان این مسابقه است مالک نداره و انتخابات سرش برگزار میشه، مدیر عامل داره و کسی هم که رأی میدن اعضای رسمی باشگاه بارسلونا هستن، اعضای رسمی باشگاه هواداری بارسلونا که بیش از 180,000 نفر هستن. و یه چیز خیلی جالبی که اتفاق افتاد و خیلی از هواداری بارسلونا جالب بود برشون، هواداری فوتبال ما این شخص نمیبینیم حتی تو رئال مادرید مثلا سرخو راموس حق رأی داشته باشه برای انتخاب رئیس، یا توی منچستر سیتی آگوئرو، دی بروینه بیان رأی بدن، تو پاریس سن ژرمن امباپه بیاد رئیس انتخاب بکنه. اما لیونل مسی بر صندوق آرای مدیریت عامل باشگاه بارسلونا حاضر شد همراه با پسر بزرگش تییاگو و رأی رو که نوشته بود داد به دست تییاگو تا در صندوق رأی بندازه. این نشون میده که ساختار باشگاه بارسلونا متفاوته، اون شعار فراتر از یک باشگاهی که شعار اصلی باشگاه بارسلونا هست اینجا معنی پیدا میکنه. حالا از این مسئله گذشته به شرایط حال حاضر باشگاه بارسلونا بپردازیم. برخلاف چیزی که تصور میشد در ابتدای فصل و حتی در همین چند هفته پیش، شرایط تغییر کرد برای بارسا بعد از اینکه تونستش اون بازگشت رویایی رو رقم بزنه برابر سویا که هیچ کس پیش‌بینیش نمی‌کرد بعد باخت 2-0 در سانچز پیزخوان و بعد بردی که مقابل اوساسونا کسب کرد. تساوی اتلتیکو مادرید و رئال مادرید شرایط خیلی ایده‌آل شد برای بارسا که شانس کسب یک جام رو در فینال کوپا دل ری به تاریخ 28 فروردین ماه مقابل بیلبائو داره. و در لالیگا هم حالا الان دقیقه 82 بازی اتلتیکو مادرید و اتلتیک بیلبائو هست، در شرایطی که بیلبائو یکی جلو بود با دو گل مارکوس یورنته و لوئیس سوارز، حالا اتلتیکو 2-1 از بیلبائو پیش افتاده تا در حال حاضر به اختلاف 6 امتیازی برسه بارسلونا. اتلتیکو در تعداد بازی‌های برابر، اتلتیکو 62 بارسا 56 و رئال مادرید 54. 6 امتیاز هم اختلاف زیادی نیست در شرایطی که بیش از 12 بازی یعنی 36 امتیاز باقی مونده در ادامه راه لالیگا و جبران شدنی 3 امتیازش که در بازی مقابل و رو در رو و حالا به هر حال 3 امتیاز چیزی نیستش که از دست نده تیم چلو سیمونه و قابل جبران هست، جایی اختلاف تا 13 امتیاز هم پیش است. پس در بهترین شرایط این فصل خودش قرار داره باشگاه بارسلونا که تا قبل از همین با بازگشتشون مقابل سویا تمامی بازی‌های مهمشون رو بلا استثنا واگذار کرده بودن، از بازی مقابل یوونتوس، بازی مقابل سویا در جام حذفی، همین کوپا دل ری و بازی سوپرکاپ مقابل بیلبائو در فینال ال کلاسیکو و بازی رفت مقابل پاریس سن ژرمن و همینطور بازی مقابل اتلتیکو در لیگ. اما شرایط کاملا متفاوت شده، کومان انگار حداقل قطعی شده حضورش تا پایان فصل، باشگاه رئیس پیدا کرده، شرایط خوبه، آقای گل لالیگا لیونل مسی و همه چی ایده‌آله برای بارسا. اما از اون ور میتونیم به سمت مقابل هم سری بزنیم به پاریس سن ژرمن، تیمی که خلاف چند سال اخیر که تونسته بود قهرمان لیگ یک فرانسه بشه فعلا سرنشین نیست. البته خب بازی‌های زیادی در پیش، 10 بازی دیگه باقی مونده، اما لیل به قول خودشون سگ‌های نگهبان لقبی که این تیم داره با کریستوف گالتیه عالی کار کرده، 62 امتیازی هست، تیمی که فقط 2 بار شکست خورده در رقابت‌های لیگ 1، اما پاریس سن ژرمن 6 بار طعم تلخ شکست رو شنیده. اما تفاوت 2 امتیازی و تفاوت کم امتیاز به خاطر اینه که خب مساوی‌های زیادی داشته لیل در خلاف پاریس سن ژرمن که فقط 3 مساوی داشته. اما خب مصدومین سرشناسی داره تیم پاریس سن ژرمن برای این مسابقه، من جمله مویسکین که تونستش تو بازی رفت هم گل بزنه و دروازه بارسلونا رو باز بکنه، خوان برنات و البته از همه مهمتر نیمار که در این مسابقه غایب خواهد بود و ما تقابل نیمار و مسی رو مثل بازی رفت نخواهیم دید. خب میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، اما حضور امباپه که تو بازی رفت هر بلایی دلش خواست سر بارسلونا آورد و تونست هتریک بکنه، باز هم نقطه قوت پاریس سن ژرمن میتونه باشه. البته در سمت مقابل نقطه جالب توجه قرار گرفتن فرانکی دیونگ در مرکز خط دفاعی بارسلونا هستش، جایی که با اوسکار مینگزا و کلومان لانگله در قلب خط دفاعی سه نفره بارسلونا جای گرفتن. اول فصل اگر میگفتیم مدافعین وسط بارسلونا چه کسانی میتونن باشن، خب قطعا همه به لانگله، آروخو و پیکه اشاره میکردن، اما در شرایطی که بارسا الان داره به میدون میره که مینگزا و دیونگ شاید دورترین گزینه‌ها به حضور در قلب خط دفاعی بارسا بودن که این اتفاق امروز افتاده و سرژینیو دست و آلبا به صورت وینگ بک یا پیستون در کنارها دارن بازی میکنن. در مورد پاریس سن ژرمن و پوچتینو همین نکته رو بگم که پوچتینو کمترین درصد پیروزی تا قبل از بازی رفت این دو تا تیم مقابل پاریس سن ژرمن داشت، در بین مربیانی که بیش از 5 بازی مقابل بارسلونا بازی کردن اون تک پیروزی هم که به دست آورده بود در قالب تیم اسپانیول سرمربیگری تیم اسپانیول بودش که در شرایطی بارسا رو برد که قهرمانی بارسا مسجل شده بود و تیم گواردیولا کاملا با ترکیب دوم سوم خودش اومده بود به زمین برای اینکه در بازی مقابل منچستر یونایتد که قرار بود هفته بعدش در فینال رقابت لیگ قهرمانان برگزار بشه بازیکن آماده باشن و خسته نباشن. فلزا شرایط خوبی نداشته پوچتینو مقابل بارسلونا، اما خب همیشه در لباس سرمربیگری تیم‌های مقابل بارسا میدون رفته بود که تیم‌های ضعیف‌تری بودن از اسپانیول گرفته تا تاتنهام. اما به هر حال شرایط این مسابقه متفاوت هست. پاریس سن ژرمن که نایب قهرمان لیگ قهرمانان شد سال گذشته و همین تیم و هم منچستر سیتی که اتفاقا همین الان هم بازیش در حال برگزاریه و نتیجه عجیب 5-2 مقابل ساوثهامپتون جلو افتاده، به دنبال به دنبال کسب یک جام اروپایی هستن برای کسب اعتبار، برای اعتبار بخشیدن به دلارهای نفتی که این دو تیم رو داره اداره میکنه. پارسال تا مرز رسیدن به این جام هم نزدیک شدن در شرایطی که بازی‌ها به صورت مجتمع و در پرتغال برگزار می‌شد و امسال قطعاً بیشتر خواهند جنگید. نکته آخری هم که راجع به این مسابقه بگم و پایان قرارداد نیمار هستش و امباپه که امسال سالی یکی مونده با آخر قراردادشون هست، یعنی اگر امسال تمدید نکنن قراردادشون رو، سال آینده رایگان این دو تا بازیکنی که بیش از 400 میلیون یورو برای خریدشون هزینه شد میتونن از پی اس جی جدا بشن. پس یکی از انگیزه های اصلی پاری سن ژرمن ها و مدیران این باشگاه ناصر الخلایفی و لئوناردو برای قهرمانی هم به دست آوردن جام و تمدید قرارداد ستارگانشون است که میتونه این مسابقه در این مسئله بسیار بسیار تاثیرگذار باشه.
درود بر محمد رضای عزیز از لیورپول و لایپزیگ، هم یه اطلاعات خیلی خلاصه اگه بدی ممنون میشم. چیزی
بله حتما، لیورپولی که هر بلایی دلشون خواسته سرش آوردن در چند هفته اخیر، رکورد تاریخ باشگاه لیورپول شکسته شد، 6 باخت پیاپی در خانه در آنفیلد، در شرایطی که این تیم بیش از 3 سال و نیم بودش که در خانه نباخته بود. اما از فولام گرفته تا چلسی، اورتون، من سیتی و برایتون تونستن، حتی برنلی لیورپول رو در آنفیلد شکست بدن و این تیم در شرایطی این فصل 9 باخت رو تا همینجای کار تا هفته 28 متحمل شده که در مجموع دو سال قبل، یعنی 2 تا 38 بازی 76 بازی که انجام داده بود لیورپول 8 باخت داده بود، ولی تو 28 بازی 9 باخت داده. بدترین سال مربیگری خودش در لیورپول و یورگن کلوپ داره سپری میکنه و به طور کامل سرمایه گذاریش رو باید روی همین لیگ قهرمانان اروپا بکنه که دو سال گذشته تونستش جام رو به دست بیاره، اما در مقابلش یولیان ناگلزمنی قرار داره که الان بعد از اعلام رسمی جدایی یواخیم لو از تیم ملی آلمان بعد از یورو 2021، ایشون به همراه رالف راینگنیک و هانز دیتر فلیک سمبیا حال حاضر بایرن مونیخ گزینه‌های اصلی هدیهات تیم ملی آلمان هستن. البته خود ناگلزمن اعلام کردش که من دوست دارم به کار در ردی باشگاهی ادامه بدم و الان کم رنگ‌تر هستش تمرکزش در تیم ملی. مربی 32 ساله‌ای که دومین سال حضور خودش در لایپزیگ رو سفری می‌کنه، مدافع اصلی و تاثیرگذار تیم لایپزیگ که در این مسابقه هم به میدون میره، یعنی دایو اوپامکانو، در پایان فصل به بایرن مونیخ خواهد پیوست و جایگزین داوید آلابا در این تیم خواهد شد. آلابایی که قراردادش تموم خواهد شد و بایرن جدا میشه. اما ستاره تاثیرگذاری هم داره همین تیم لایپزیگ که در صدر اونا میتونیم به دنی اولما اشاره بکنیم، ستاره اسپانیایی که از محصول آکادمی لاماسیا هست و بعد از حضور کوتاهی در دینامو زاگرب برگشت به سطح اول فوتبال اروپا و لایپزیگ داره به کارش ادامه میده. اما غایبینی هم دارن این دو تیم. حالا غایبین تیم لیورپول که خب همه میدونن، از جو گومز تا ماتیپ و هندرسون و فرمینو و ویریل فنداک گرفته که همگی مصدومن، اما سه غایب بسیار تاثیرگذار داره تیم لایپزیگ که میتونه باید بشه بازگشتشون به مسابقه سخت بشن. دومینیک دوبوزلای بازیکن اهل مجارستانی که از سالزبورگ آوردن، بسیار بازیکن خوبیه، آنجلینیو مدافع و وینگ بک چپ سابق تیم منچستر سیتی و کنراد لایمر بازیکن بسیار تاثیرگذارشون در مرکز زمین، هافک دفاعی بسیار بازیساز و خلاقشون که در این بازی غایبه و جای خودش رو به مارسل زابیتسر در ترکیب اصلی تیم لایپزیگ داده. نبود این بازیکنان فکر می‌کنم بسیار ضربه بزنه به تیم آلمانی در این مسابقه.
درود بر محمد رضا حکیمی عزیز، دست شما درد نکنه، لطف کردی، شب خوبی برات آرزو می‌کنم.
خواهش می‌کنم، ممنونم که این فرصت رو من سپردید. شب شما بخیر.
شب بخیر. دوستان با ما همراه باشید، در حالی که در ورشگاه پارک دو پرنس همچنان باران شدیدی در حال بارش است. با ما همراه باشید تا به سراغ یکی دیگر از کارشناسان و مدیران فوتبال کشورمون. ساعت هم یک 23:21 است. به سراغ یکی از کارشناسان و مربیان خوب فوتبال کشورمون جناب آقای امیر میرزایان عزیز میریم تا ارزیابی و تحلیل ایشون رو پیش از بازی دو تیم پاری سن ژرمن و بارسلونا جویا بشیم. آقای میرزایان سلام، شب جناب عالی بخیر، خوش آمدید به گزارش ورزشی.
به نام خدا. جناب ارمنده، منم سلام و شب بخیر دارم خدمت شما همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب جناب میرزاییان، از حال هوای این بازی قبلشون کاملا مطلع هستید و این بازی یه بازی که به هر حال برای هر دو تا تیم سخته، البته برای بارسلونا بسیار سخت‌تر، چون بخواد در واقع خودش رو برسونه به مرحله بعد و پاریس سن ژرمن رو در واقع حذف بکنه، کار بسیار سختی پیش رو داره. شاید در گذشته در فصل 2016-17 این اتفاق خیلی راحت افتاد و یک کامبک بسیار تماشایی صورت گرفت و تونستش پاریس سن ژرمن در ورشگاه خودش نیوکمپ شکست بده 6-1 و بتونه در واقع راه پیدا بکنه بازی برگشت. البته حالا اینجا قضیه دقیقاً عکس شد، در نیوکمپ شکست خورده، حالا اومده در پارک دو پرنس. می‌خوایم ببینیم جناب علی چه ارزیابی و تحلیلی داری. تمنا می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خب جناب، همونطوری که اشاره کردید، باید در فوتبال اتفاقات رو ما نمی‌تونیم به کلیات فوتبال رفت بدیم.
بله بله.
و هر بازی ممکنه اتفاقاتی باشه و هر یک سال یه دفعه، دو سال یه دفعه اتفاقات اینچنینی به وجود بیاد.
بله.
و قطعا همین مسئله باعث میشه که تیم ها آگاه‌تر بشن و از اون نقطه‌ای که ضربه خوردن بسیار محتاط‌تر، بسیار باهوش‌تر عمل بکنن. خب همونطوری که فرمودید، تیم بارسلون کار بسیار سختی داره، ولی قطعا بازیکنان فوق ستاره برای این روزها به خدمت گرفته میشن، مثل لیونل مسی. ولی همونطوری که شما اشاره کردید و دوستانمون هم اطلاع دارن، می‌دونید بارسلون شاید بارسلون دو سه سال گذشته نباشه، شرایط ویژه‌ای داره، اون هارمونی، اون هماهنگی و اون جور بودن جنس بازیکنان بارسلون در امسال ما شاهد نیستیم که بخواد از این مرحله بتونه عبور بکنه و در مقابل تیمی داره قرار میگیره که بسیار آماده هستش و نوع بازی که میخواد امشب ارائه بده باب میلش هست. شما نگاه بکنید، زمانی که ابزار یک سری کارها رو دارید، با این شرایط میتونید شرایط بهتری رو در فاز حمله به وجود بیارید. یعنی شما قطعا دیماریا و یا امباپه بازیکنان سرعتی هستن که اینها الان نیاز دارن به فضا، و زمانی که آقای پوچتینو برنامه ریزی و استراتژیش قطعا این هستش که عقب نشینی بکنه که باب میلش و اون سکان بازی و اون کلید بازی دست ایشون هستش که از بازیکنانش بتونه بسیار بهره ببره در فاز حمله، چون بازیکنان بارسلون نیاز دارن بتونن در فاز حمله خط دفاعیش رو جلو بیارن و فشردگی در حمله رو به وجود بیارن، و این قطعا پشتش یک پیامدی داره که به نظر من خیلی خطرناک هستش. من فکر میکنم آقای کومان این رو باید انتخاب بکنه که دو تیکه بازی کنه، خط دفاعش رو تا حدودی عقب‌تر نگه داره، بین زمین و بین خطوط رو اگر به تیم پاریس سن ژرمن بده شاید کارش سخت بشه، ولی کار از این سخت‌تر میشه که دفاعش رو جلو بیاره و فضای پشت دفاعشون شرایطی رو برای امباپه و دیماریا به وجود داره که واقعا ما میبینیم در این فوتبالی که امروز ما داریم در دیگ ها میبینیم، یکی از تیمهایی که خیلی خوب انتقال دفاع و حمله رو با سرعت مناسب انجام میده پاریس سن ژرمنه و این میتونه کار رو سخت بکنه. من الان دیدم که اگه اشتباه نکنم دیون به مرکز خط دفاع رفته، شاید استراتژی آقای کومان این هستش که بتونه از این بازیکن زمانی که در فاز حمله هستش اضافه بشه و بتونه به خط هافبک کمک بکنه، ولی به نظر من ریسک کرده و این ترکیبیو که چیده یک مقدار خوشای ریسک هم داشته. چرا؟ البته زمانی که شما 4-1 بازی رو واگذار کردی کار سختش و مربیان اینچنینی در همچین بازیایی یک کارهای ریسکی میکنن و شاید جواب بده و شاید کار سخت‌تر میشه. من فکر میکنم بازی بسیار تاکتیکی هستش، بازی که میتونه برای خود مربیان ما، خود ماها بسیار آموزنده باشه، و از اون طرف هم برای تماشاگران وقتی که در تیم‌های می‌بینید فوق ستاره‌های خیلی خوبی مثل امباپه، دیماریا، لیونل مسی و یا گریزمان بازی می‌کنن، قطعاً جذابیت خاصش رو برای تماشاگران داره و برای ماها کارشناسا و مربیان میتونه خیلی دستاورد خیلی خوبی باشه که ببینیم زمانی که این اتفاق می‌افته و نیاز داری و محکوم به بردن هستی و 4 گل در بازی گذشته دریافت کردی، چگونه باید برنامه ریزی بکنی و چگونه بتونی از این مرحله گذر بکنی، یا بالعکس تیم پاریس سن ژرمن چجوری میتونه این رو کنترل بکنه و از اون ابزارهایی که خیلی خوب میتونه ازش استفاده بکنه به خاطر اون فضاهایی که پشت مدافعین هستش بتونه استفاده داشته ببره. نکته‌ای که جالب هستش برای پاریس سن ژرمن و تیم بارسلون تفاوت‌هایی رو داره، یعنی تفاوت‌هایی هستش که بازیکنان بین خطوط بارسلون زیاد هستن، مثل لیونل مسی، مثل بوسکت، مثل پدری، بازیکنان بین خطوط الان دارن. ولی زمانی که شما نیاز داری به یک سری بازیکنان پشت فضا، میبینیم خب الان تیم پاریس سن ژرمن اینو داره و این برمیگرده به همون استراتژی که بازی گذشته رو تیم بارسلون باگذار کرده و اینها میتونن از بازیکنان و ابزارهایی که دارن، شاید بازی پاریس سن ژرمن بازیکنان بین خطوط کمتری داره و برای همین ارتش من اشاره کردم که اول عرایزم الان اون برنامه‌ای که آقای پوچتینو میخواد ارائه بده و اون استراتژی باب میلش هسته که میتونه از برنامه ها و اون داشتهاش حتی اکثر استفاده رو بکنه و به خوبی بهره بده.
ولی یه نکته خوبی اشاره کردید، این که به هر حال اتفاقات نادری مثل همون بازی که عرض کردم تو فصل 2016-17 صورت گرفت، خب به همه چیز بسید بارسلونا به اتمام رسید و از این اتفاقات نادره. حالا نمیدونم واقعا این اتفاقی که اون موقع افتاد الان تکرار بشود یا نه. خب بارسلونای اون موقع رو با الان اصلا نباید قیاس بکنیم، الان وضعیت طور دیگری است، ولی یه ویژگی که داره خب آمدن آقای خوان لاپورتا خیلی تاثیرگذار بوده. به هر حال خیلی از بازیکن‌ها من جمله خود مسی از کسانی بود که خواهان این آدم بود به هدایت در واقع باشگاه رو عهده‌دار بشه و اون رئیس این باشگاه. میخوام ببینم اینا واقعا میتونه تاثیر داشته باشه یا خیر خیلی کوتاه بشنم این صحبت.
چرا بنده قطعاً تاثیرات مثبتش داره علاوه لحاظ ذهنی بازیکنه، ولی مقابل تیمی دارن بازی میکنن تو این سطح به نظر من نمیتونه چارگور رو به نوعی مدیریت باشگاه بتونه مدیریت بکنه و فاصله این چارگول داخل زمین هستش. قطعاً علاوه شرایط روحی شرایط خوبی برخوردار است به بارسلونا، به همون اشاره کردید به نظر من به جا بود. ولی اگر بخوایم یه ذره فنی تر نگاه کنیم و منطقی تر نگاه بکنیم، خیلی نمیتونه تو بحث استراتژی و برنامه‌ریزی باشه. شاید در لحاظ ذهنی بازیکنان با یک فراغ بال و یک آسوده خاطر بهتری مثل لیونل مسی بازی بکنن، ولی قطعا جلوی تیم بسیار حرفه‌ای و بازیکنان فوق ستاره دارن بازی میکنن که یک بار این مرحله رو واقعا لمس کردن و خاطرات تلخشون این اجازه رو نمیده که حداقل با سرسختی و ممارست از این مرحله دیگه اون آسیبی که قبلا خورده رو به نظر من دوباره بخوان به نظر من داشته باشه.
بی‌نهایت ممنونم جناب میرزایان عزیز، با اجازه شما در بین دو نیمه مصدقاتون میشیم تا ببینیم که وضعیت چه خواهد شد در حداقل در نیمه اول. ممنونم، لطف کردید، موقت شبتون بخیر.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خب دوستان خوب شنونده، این هم صدای سوت آقای آنتونی تیلور، داور انگلیسی دیدار تیم‌های پاری سن ژرمن و بارسلونا، که با بیست در آمدن سوت این داور این مسابقه آغاز شده. در خدمت شما بزرگواران هستیم با اعلام این نکته که دیدار